با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از پیشگویی درباره دو پیام رسان. مردم به خاطر گناهان مذهبی توبیخ می شوند. فصل 3 با پاسخ خدا به سؤالی شروع می شود که قوم اسرائیل در پایان فصل 2 پرسیدند. سؤال ایشان چنین بود: خدایی که به انصاف داوری می کند کجاست؟ مثل این که او بدکاران را دوست دارد و از آنها راضی است. در ملاکی فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال می‌فرماید: قاصد خود را می‌فرستم تا راه را برای من آماده کند. سپس خداوندی که انتظارش را می‌کشید ناگهان به خانه خود خواهد آمد. آن رسولی که شما مشتاق دیدارش هستید خواهد آمد و عهد مرا به شما اعلام خواهد کرد. اینجا یک آیه را می‌بینیم که در آن درباره دو پیام رسان یا رسول صحبت شده است. اولین پیام آور که ابتدا می‌آید و راه را آماده می‌کند، یحیای تعمید دهنده است و دومین پیام رسان رسول عهد می‌باشد، یعنی خداوند عیسی مسیح. نبوت درباره اولین پیام رسان در 4 انجیل نوشته شده که به یحیای تعمید دهنده اشاره می کند. در اینجا نیازی به حدس و گمان نیست. اما در هیچ یک از انجیلها به رسول عهد اشاره ای نشده است و دلیل این موضوع آشکار است. این رسول عهد خداوند عیسی مسیح می باشد. ولی متنی که اینجا در کتاب ملاکی مشاهده می‌کنیم هیچ ارتباطی با آمدن اولیه او ندارد. در اینجا در مورد آمدن او در فیض و برای نجات و آزادی از گناهان سخن گفته نشده، بلکه به آمدن او به عنوان داور، به عنوان کسی که می‌آید تا پادشاهی خود را برقرار کرده و به عصیان و شرارت بر روی زمین خاتمه دهد اشاره شده است. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 12 آیه 14 گفت: ای مرد، چه کسی تعیین کرده که من قاضی شما باشم تا درباره این موضوع حکم کنم؟ خداوند هنوز به عنوان داور نیامده است. او بار اول آمد تا نجات دهد و آمد تا فیض را بیاورد و نه حکومت را. او به عنوان آن یگانه نجات دهنده آمد و نه به عنوان پادشاه مقتدر و توانا. میخواهم اکنون به متنهایی در انجیل توجه کنیم که به این آیه در ارتباط با یحیای تعمید دهنده اشاره کرده است. ابتدا در انجیل متا فصل 11 آیه 9 الی 10 چنین نوشته شده است: آیا رفته بودید پیامبری را ببینید؟ بلی، به شما میگویم که یحیی از یک پیامبر نیز بزرگتر است. او همان کسی است که کتاب آسمانی درباره اش می‌فرماید: من رسول خود را پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت باز کند. و همینطور در انجیل مرقس فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: خدا به زبان اشعیای نبی خبر داده بود که فرزند خود مسیح را به این جهان خواهد فرستاد و شخصی را نیز پیش از او می‌فرستد تا مردم جهان را برای آمدن او آماده سازد. سپس در انجیل لوقا فصل 7 آیه 27 میگوید: او همان رسولی است که کتاب آسمانی درباره‌اش می‌فرماید: من رسول خود را پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت باز کند. و آنگاه در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 23 چنین نوشته شده است: یحیی گفت: چنان که اشعیای نبی پیشگویی کرده، من صدای ندا کنندهی هستم که در بیابان فریاد می زند: ای مردم، خود را برای آمدن خداوند آماده سازید. این یک نقل قول مستقیم از کتاب اشعیا می باشد، ولی می توانیم مشاهده کنیم که در کتاب ملاکی نیز در ارتباط با یحیای تعمید دهنده نوشته شده است. بنابراین پاسخ خدا به قوم اسرائیل چنین است. خدا ابتدا او را به عنوان نجات دهنده خواهد فرستاد، چون خدا فیض و رحمت می کند و می خواهد نجات دهد، اما فقط به اینجا ختم نمی شود و او دوباره به عنوان رسول عهد می آید، یعنی می آید تا عدالت و داوری را بر روی زمین اجرا کند. اگر بتوانید به من اثبات کنید که خدا قصد داوری گناه را ندارد و می خواهد به گناهکاران اجازه دهد به هر ناعدالتی و ظلمی که امروز می شود ادامه دهند و مجازات نشوند، آنگاه با صراحت به شما می گویم که من از خدا روی بر می گردانم. ولی خدا کاملا آشکار نموده است که این قصد و هدف را دارد که بشریت را داوری کند. دوست من، اگر شما او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته باشید، او را به عنوان داور خود خواهید داشت. چه خوشتان بیاید یا نیاید. او در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 22 گفت: پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده است. و در کتاب مکاشفه یوحنا می‌بینیم که تخت سفید داوری برپا شده و او بر آن نشسته است و آنانی که هلاک شده اند، ثروتمند و فقیر، بزرگان و کوچکان، برتران و زیردستان، همگی در مقابل او ایستادند. دوست من، هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی هستید. نمی‌توانید از مجازات گناهانتان فرار کنید. وقتی گفته شده رسول عهد، لازم است بفهمیم کدام عهد مورد نظر است. افراد زیادی چنین فکر کردند که منظور پیمان و عهد جدید است. در واقع آنچه در اینجا گفته شده به هیچ وجه به آمدن اولیه عیسی مسیح اشاره نمی کند، بلکه مربوط به عهدی است که خدا با قوم اسرائیل بست. این عهد در چندین قسمت مختلف کتاب مقدس بیان شده است. به عنوان مثال در کتاب لاویان فصل 26 آیه 9 الی 13 می‌خوانیم: شما را مورد لطف خود قرار خواهم داد و شما را کثیر گردانیده به عهدی که با شما بسته‌ام وفا خواهم کرد. به قدری محصول اضافی خواهید داشت که در وقت به دست آمدن محصول جدید ندانید با آنان چه کنید. من در میان شما ساکن خواهم شد و دیگر شما را طرد نخواهم کرد. در میان شما راه خواهم رفت و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. من خداوند خدای شما هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا دیگر برده نباشید. زنجیرهای اسارت شما را پاره کردم و شما را سربلند نمودم. این عهدی است که خدا با قوم اسرائیل بست. می توانید ببینید که این عهد در کتاب تثنیه نیز تایید شده، چون کتاب تثنیه تاییدی است بر شریعت موسی و تجربیات قوم اسرائیل که بعد از 40 سال سرگردانی در بیابان را بیان می کند. در تثنیه فصل 4 آیه 23 می گوید: هوشیار باشید، مبادا عهدی را که خداوند خدایتان با شما بسته است بشکنید. اگر دست به ساختن هر گونه بتی بزنید، آن عهد را می شکنید، چون خداوند خدایتان این کار را به کلی منع کرده است. البته قوم اسرائیل همان کاری را انجام دادند که خدا منع کرده بود و حتی به سوی انواع جادوگری و مذاهب انحرافی روی آوردند. بنابراین ملاکی به ما می گوید که رسول عهد روزی می آید تا به عهد خود عمل کند. خدا در میان آنان ساکن خواهد شد و به همین علت است که همچنین در این آیه اول فصل 3 در کتاب ملاکی پاک شدن و تقدیس را می‌بینیم که انجام خواهد شد. خدا در میان ایشان راه خواهد رفت تا زمانی که آنان از او اطاعت نکنند و او ایشان را پاک نکرده و مقدس نساخته باشد. البته این موضوع در مورد هر نوع خدمت و کار مسیحی نیز امروزه حقیقت دارد. منظور از خداوندی که انتظارش را می‌کشید عیسی مسیح است که همان خدای یگانه است که در جسم انسانی خود را ظاهر نموده است. ناگهان به خانه خود خواهد آمد. این سخن به این معنا نیست که او به زودی به معبد خود خواهد آمد، بلکه منظور این است که آمدن او ناگهانی خواهد بود. روزی فردی به من می‌گفت: شما درباره برداشته شدن کلیسا میگویید که خداوند در آن زمان کلیسا را از روی زمین برخواهد داشت. خب اگر این موضوع اتفاق بیفتد و او کلیسا را از روی زمین بردارد و من ببینم که آنها زمین را ترک میکنند، آنگاه من هم به عیسی مسیح ایمان میآورم. ولی به او گفتم در آن زمان بسیار دیر خواهد بود، چون علت این که خداوند کلیسا را از روی زمین برمی‌دارد این است که در آن زمان تعداد آنان کامل خواهد شد. بنابراین شما دیگر قادر نخواهید بود که عضوی از کلیسا بشوید. می توانید عیسی مسیح را بپذیرید و از ایام مصیبت عظیم عبور کنید. ولی فکر می کنم که چنین کاری احمقانه باشد اگر بخواهید تا آن زمان صبر کنید، در حالی که امروز هنوز فرصت دارید به او ایمان آورید. در این آیه او خداوند نامیده شده و به خانه خود یعنی به معبد می آید و او رسول عهد است. بنابراین می دانیم که منظور خداوند عیسی مسیح است. همان یگانه خداوندی که در عهد جدید به عنوان خداوند عیسی مسیح می شناسیم، فرشته و رسول عهد خداوند در عهد عتیق می باشد. در ملاکی فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: اما کیست که یارای ایستادن در مقابل او را داشته باشد و کیست که بتواند آمدنش را تحمل کند؟ زیرا او مثل آتش سوزانی است که فلز را تصفیه می‌کند و مثل صابونی است که کثیف‌ترین لباس‌ها را پاک می‌کند. می‌دانیم که ملاکی به آمدن دوباره یا بازگشت عیسی مسیح اشاره می‌کند، چون در اینجا داوری مورد نظر است. به این سخن توجه کنید: کیست که بتواند آمدنش را تحمل کند؟ این آمدن دوباره عیسی مسیح است، زیرا او مثل آتش سوزانی است که فلز را تصفیه می‌کند و مثل صابونی است که کثیف‌ترین لباس‌ها را پاک می‌کند. آتش سوزان تمام ناخالصی های فلز را تصفیه کرده و در نهایت آن را پاک می سازد. صابون پاک کننده است. خداوند می خواهد تقدیس و پاک کند. وقتی او حاکمیت هزار ساله خود را بر روی زمین برقرار کند، هیچ آلودگی و پاکی وجود نخواهد داشت. در ملاکی فصل 3 آیه 3 می خوانیم: او مانند کسی که فلز را تصفیه می کند، کاهنان را همچون طلا و نقره پاک خواهد کرد تا آنان با دل پاک هدایا را به خدا تقدیم کنند. مانند کسی که فلز را تصفیه می کند، کاهنان را همچون طلا و نقره پاک خواهد کرد. او تمام کسانی را که به حاکمیت هزار سالش وارد می شوند، پاک و تقدیس خواهد نمود. در این آیات به دو نوع شیوه پاک ساختن اشاره شده است: تمیز کردن و خالص نمودن. از صابون برای تمیز و پاک کردن استفاده می شود که به طور سمبولیک به پاک نمودن درون ایمانداران اشاره شده است و آتش برای تصفیه و خالص ساختن فلز استفاده می شود و برای امتحان خالص بودن آن است، که این نیز روشی دیگر را نشان می دهد که ایمان ما مورد امتحان قرار می گیرد تا خالص شود. در ملاکی فصل 3 آیه 4 می خوانیم: آنگاه مثل گذشته خداوند از هدایایی که مردم یهودا و اورشلیم برایش می آورند خوشنود خواهد شد. خداوند از هدایایی که آنها خواهند آورد بسیار خوشنود خواهد شد، چون کسانی که اکنون هدایا را تقدیم می کنند پاک و خالص شدند. خدا علاقه ای ندارد که آداب و رسوم و تشریفات مذهبی را انجام دهد تا زمانی که قلب شما با او در رابطه درست نباشد و تا زمانی که گناهانتان را ترک نکرده و به سوی او بازگشت نکرده باشید. می توانید به گناه آلوده شوید ولی در آن وضعیت بمانید. خدا دین و مذهب و تمام اعمال نیکوی شما را نخواهد پذیرفت. در ایام سلیمان دوره‌ای بود که قوم اسرائیل به شیوهی به خدا خدمت می کردن که شاهدانی برای دنیای آن زمان بودند. در ملاکی فصل 3 آیه 5 می خوانیم: خداوند قادر متعال می فرماید من برای داوری به میان شما خواهم آمد و به ضد پدرانتان شهادت خواهم داد، یعنی به ضد جادوگران، زناکاران و دروغگویان، به ضد تمام کسانی که حق کارگران خود را نمی دهند و کسانی که به بیوه زنان، یتیمان و غریبان ظلم می کنند و از من نمی ترسند. من برای داوری به میان شما خواهم آمد و به ضد بدکاران شهادت خواهم داد. می دانیم که توسط ازدواج های آلوده و آمیزش با غیر یهودیان و بت‌پرستان بسیاری از ایشان به انواع بت‌پرستی ها و اعتقادات انحرافی و خرافی آلوده شده بودند و حتی بعضی از آنها به شیطان پرستی و پرستش روحهای شریر دچار شده بودند. واقعیت تلخ این است که امروزه نیز در کشورهای متفاوت دنیا مردم برای پر کردن خلاء درونی و بی‌معنا بودن زندگیشان به انواع مکاتب انحرافی و خرافی و اعتقادات پوچ و غلط روی آوردند. به همین دلیل است که در جوامع امروزی فیلم‌ها و کتاب‌های تخیلی یا مربوط به فالگیری و طلسم یا احضار ارواح مورد توجه قرار گرفته و رواج دارد. این موضوع نشان می‌دهد که کلیساها مطمئناً از مسئولیت و خدمت روشنگری که در این رابطه دارند غفلت کردند، یعنی به ضد جادوگران و زناکاران و دروغگویان. خدا به صراحت بر علیه جادوگران در کلامش هشدار داده است. زناکاران در اینجا به افرادی اشاره می کند که همسران یهودی خود را طلاق داده و با زنان بیگانه غیر یهودی و بت‌پرستان ازدواج کرده بودند. دروغگویان کسانی هستند که شهادت دروغ می دهند. به ضد تمام کسانی که حق کارگران خود را نمی دهند و کسانی که به بیوه زنان، یتیمان و غریبان ظلم می کنند و از من نمی ترسند. به عبارت دیگر مردم در آن زمان درباره خدا با رفتارشان شهادت خوبی نمی دادند. بیگانگان در آن روزگار که در واقع بایستی به آنها در مورد خدا شهادت داده می شد از خدا روی بر می گرداندند چون قوم خدا با ایشان بدرفتاری می کردند. در اینجا به ما نیز به عنوان مسیحیان هشدار داده شده که مراقب رفتار خود با افراد ضعیفتر یعنی کارگران، بیوه زنان و یتیمان فقیر، غریبان و به طور کلی افراد فقیر باشیم. در ملاکی فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال می‌فرماید من خداوندی تغییر ناپذیر هستم. به همین دلیل است که شما این نسل یعقوب تا به حال از بین نرفته اید. خدا خدایی است که داوری می کند و عادل است، ولی همچنین دارای فیض و بخشش می باشد. علت این که آنان مانند قوم عدوم کاملا از بین نرفته بودند فیض و رحمت خدا بود، چون خدا نسبت به آنان بخشنده و رحیم بود و او هنوز هم پر از فیض و رحمت است و تغییر نمی کند. باید خدا را به این خاطر شکر کنیم. خدا امروز نیز خدایی است که داوری می کند و او شریران را مجازات می کند، ولی او همچنین خدایی است که در ارتباط با فیض و رحمتش هرگز تغییر نمی کند و این باعث تسلی و آرامش برای هر کسی است که فیض خدا را می پذیرد. اکنون به ششمین جواب زیرکانه می رسیم که این مردم به خدا دادند. در این کتاب در مجموع 8 جواب آنان را مشاهده می کنیم. تا کنون 5 جواب ایشان را بررسی کردیم. این مردم با خدا به شیوهی رفتار می کنند مثل این که می خواهند برای خدا معما و سوال به وجود آورند. خدا سخنی را می گوید و آنها در مقابل از خدا می خواهند که سخنش را اثبات کند. خدا 8 جرمی را که این قوم انجام داده اند به آنان اعلام می کند، ولی آنها در مقابل 8 سوال از خدا می پرسند که در واقع تحقیر نمودن و بی احترامی به او می باشد. خدا با شیوهی مؤدبانه ولی با صراحت به آنان پاسخ می دهد. خدا تلاش می کند که آنان را از مسیری که به سوی نابودی می روند بازگرداند. برای اینکه این سوالات را بهتر تفسیر و درک نمود، لازم است که دوباره توجه کنیم چه نسلی این سوال را می پرسد. بعد از اینکه قوم اسرائیل به مدت 70 سال در اسارت بابل به سر برده بودند، بازماندگانی از ایشان به سرزمین خود برگشتند. با بیمیلی و با اشتیاق کمی آنها شروع به بازسازی شهر و معبد اورشلیم کردند. آنها با ظلم و ستم و همچنین رنج بردگی و اسارت آشنا بودند. مانند اجداد خود که در کوره‌های آجرسازی مصر به عنوان بردگان زحمت می‌کشیدند، آنها نیز مطمئناً ناله و زاری کرده بودند و حتی در زمان بازگشت به سرزمینشان نیز سختی و جفای شدید و همچنین تبعیض و آزارها را تحمل کرده بودند. یقین داشته باشید آنها فکر می‌کردند وقتی به سرزمین خود بازگردند همه چیز خوب و خوش و آسان برای آنها خواهد شد. اما چنین نبود. این روش خدا برای تربیت و تعلیم آنان بود و می‌خواست آنها را اصلاح کند، ولی آن تأثیر سازنده و مفید را برای آنها نداشت. توبیخ و اصلاح یا باعث می‌شود که نرم شده و بهتر شوید، یا شما را سخت کرده و اوضاع برای شما بدتر می شود. این افراد سخت‌تر شده و در زیر یوغ سختی‌ها روحیه‌شان تلخ‌تر و بدتر شد. دل‌هایشان سخت شد. آنها مانند یک زندانی آزاد شده بودند که اصلاح نشده است. آنان از بردگی و اسارت آزاد شده بودند، ولی ظاهراً هیچ درسی از آن دوران نیاموخته بودند. در واقع خدا کار بیشتری نمیتوانست برای آنان انجام دهد که تا آن زمان انجام نداده باشد. حتی خدا تمام ذخایر بی نهایت خود را برای اصلاح و تربیت آنان صرف کرده بود. از ریشه و نوادگان این نسل بود که گیاه سمی فریسیان، صدوقیان و کاتبین رشد کرده و در زمان خداوند عیسی مسیح 400 سال بعد به دنیا آمدند. آنچه در ابتدا مخالفت و عصیان کوچکی بر علیه خدا در روزگار ملاکی به نظر می رسید، فقط یک اعتراض ظاهری ملت محسوب می شد و در زمان خداوند عیسی مسیح تبدیل به یک سرطان درونی نابود کننده شد. خدا سعی کرد که آن ساقه کرم خورده را قطع کرده و مانع گسترش بیماری شود. می خواست جلوی پیشرفت ویروس را بگیرد و به همین منظور 8 اتهام را به آنان اعلام نمود. پاسخ آنان دیدگاه آنان را نمایان می کند. آنان خود را در ارتباط با هیچ یک از آن اتهامات مقصر نمی دانند و تعجبی که نشان می دهند آنچنان شدید است که می توانست خدا را نیز به شک بیندازد. آنها خود را بیگناه شمرده و حتی از اتهامات خدا نیز ناراحت شدند. احساسات ایشان جریحه‌دار شده و غمگین شده بودند. مانند کسی که هیچ آگاهی در این مورد ندارد رفتار کردند. خود را بی تقصیر نشان داده و به عنوان کسی که مورد حمله و اتهام قرار گرفته به خدا اعتراض کرد و تمام اتهامات در مورد خودشان را رد کردند. اکنون به ششمین سوالی که مردم در مقابل اتهام خدا عنوان کرده اند توجه کنید. خدا از این مردم دعوت می کند که کاری انجام دهند. در ملاکی فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: هرچند شما هم مثل پدران خود از احکام من سرپیچی نموده آن را به جا نیاوردید، ولی اینک به سوی من بازگشت نمایید و من شما را خواهم بخشید. میگویید مگر ما چه کرده ایم که باید بازگشت کنیم؟ چقدر این افراد زیرک و فریبکار هستند. آنها در واقع به خدا میگویند تو به ما میگویی که به سوی تو بازگردیم؟ ما نمیدانیم چه زمانی از تو دور شده ایم که حالا بایستی به سوی تو بازگردیم. تا کنون همیشه به معبد رفته و در تمام مراسم پرستشی شرکت کرده ایم. به طور مرتب دهیه که خود را داده ایم. کارهایی را که گفته ای انجام می دهیم. پس چگونه می توانیم به سوی تو بازگردیم وقتی تو را هرگز ترک نکرده ایم؟ آنها واقعا آنچنان گمراه شده بودند که وضعیت حقیقی خود را درک نکرده و تشخیص نمی دانند. بایستی گفت که این وضعیت بسیاری از افراد در کلیسای امروزی نیز می باشد. تشریفات و اهمیت رعایت آداب و رسوم کلیسایی جایگزین واقعیت پیروی و ایمان قلبی به خداوند شده است. نمایش باشکوه در مراسم جایگزین قدرت درونی حضور روح القدس شده است. ظواهر زیبا و هیجان انگیز جایگزین زندگی روحانی شده است. فقط به احساسات و ظواهر بیرونی توجه می شود و یک نمایش کلیسایی مردم را سرگرم می کند به جای اینکه مردم واقعاً با خداوند رابطه زنده و روحانی داشته باشند. حتی در کلیساهای ایماندار و وفادار به کلام خدا و عیسی مسیح مشاهده می کنیم که آنها آموختند چگونه درباره ایمان خود سخن گفته و ظاهراً خود را ایماندار و متعهد نشان دهند، ولی قدرت خدا در زندگی آنها حضور ندارد و در واقع با خدا بیگانه شدند. آنها فقط با یک نمایش اخلاقی و رعایت امور مذهبی که به آن عمل به ایمان میگویند خود را راضی و خوشنود ساختند و از تعدادی اصول و روش‌های زندگی پیروی می‌کنند و احساس می‌کنند که همه چیز درست است و بر طبق اراده خدا می‌باشد و اراده خدا را انجام می‌دهند، در حالی که در حقیقت خدا را فراموش کردند و با خدای زنده و حقیقی رابطه ندارند. خدا به این افراد میگوید که به سوی او بازگشت کنند.